فشار عصبی که میگید قطع شد، علائم فشار عصبی رو قبل تو تعریف مفهوم فشار عصبی و نکاتی که در ارتباط با فشار عصبی بود، مثل سازنده بودنش، مثل عوامل مؤثر در اون که عوامل محرک بیرونی که باعث ناسازگاری میشد یا اینکه مخاطرات و آسیب‌هایی اگه از بیرون وجود داشت، این نکاتی که کلا عرض کردیم، اون وقت حینش علائم فشار عصبی رو هم اشاره کردیم. اون تا اینجا الان در یک مبحث جداگانه نشانه ها و علائم فشار عصبی رو آورده که در چند تا دسته از علائم میتونه فیزیولوژیکی باشه، میتونه جسمی باشه، میتونه روانی و دقیقاً رفتاری باشد بهتره بگیم. ببین مثلا عامل اولی که گفته خستگی های جسمی و روحی، خستگی های جسمیش فیزیولوژیکیه ولی روحی دیگه فیزیولوژیکی نیست، روانیه. خب تپش سریع قلب فیزیولوژیکیه، خشکی دهان فیزیولوژیکیه، عوامل دیگه ای داره مثل سردی دست و پا که تو در صفحه بعدش داره، گرم شدن غیر طبیعی بدن، بیش از حد بدن داغ بشه، اینا فیزیولوژیکی و یا به عبارتی فیزیکی و جسمیه، تو جسمتون احساسش میکنی علائم و دیگران هم حتی میتونن شاهد باشن و ببینن علائم رو در ما. ولی مثلا عواملی مثل محدود شدن حوزه، یعنی تمرکز رو از دست میدی وقتی دچار فشار عصبی بشی، تمرکز رو از دست میدی وقتی حافظت رو احساس میکنی کم شده، کم حافظه شدی، اینها عوامل و علائم فشار عصبی هست که جنبه ذهنی روانی دارد. و یا عواملی مثلا رفتارهای ناهنجار از قبیل پرخاش به دیگران. ببینین جنبه یه روانی رفتاری داره، من نمیگم فقط رفتاری، اگر کتاب میگه رفتاری فقط، من میگم روانی رفتاری. چرا؟ چون قبل از اون عوامل روانی فشار عصبی ایجاد کرده که حالا رفتاری شده، یعنی مثلا باعث شده که شما به کسی کتک بزنی، کسی رو هول بدی، داد بکشی، خودت رو بزنی، دیگری رو بزنی. خب روانی رفتاریست. یا مثلا دل سردی یه علامت روانیه که در قصد شکل رفتاری اون بیشتر بی تفاوتیه، یعنی شما اول دل سرد میشی اگر که تحت تاثیر فشار عصبی قرار بگیری و بعد چی؟ ممکنه بی تفاوت بشی، یعنی ادامه ندی اون کارو، حاصل دل سردی بی تفاوتیه. وقتی دل سردیه جنبه روانی داره، وقتی بی تفاوتی میشه جنبه یه رفتاری میشه. پس علائم به چند دسته میشن خودشون، یا فیزیولوژیکی هستن، یا روانی هستن، یا رفتاری هستن. منابعی که میتونن فشار عصبی برای ما آدم ها ایجاد بکنن چند دستن خودشون. منابعی که ناشی از شغل و سازمان ماست، منابعی که مربوط به شخص خود ماست، و منابعی که مربوط به جامعه هست، مربوط به محیط اجتماعی که ما درش زندگی میکنیم هست، از خورد تا کلان، یعنی عوامل اجتماعی مربوط به محیط خانوادمون تا بزرگتر از اون، یعنی جامعه کشوری که توش زندگی میکنیم، و عوامل حتی من به جامعه جهانی فرقی نمیکنه. ولی کلا سه تا منبع فشار عصبی داریم: شغلی، شخصی و مربوط به جامعه. ابتدا منابعی که مربوطه به فشار عصبی است ولی جنبه یه چی داره؟ شخصی داره. اونه که مربوط به جنبه شخصی، یعنی مربوط به خودمونه. مثلا فرض کنین وقتی که شما مشکلات مالی داری و در اثر این مشکلات مالی کلی مسئله دیگه داری که ناشی از مشکل مالی هست، تو مثلا برمیگرده به زندگی شخصی یه خانوادگی، چون در اثر مشکل مالی با همسرت دعوات میشه، با همسرت تنش داری، در اثر مشکل مالی با بچه هات، با فرزندات تنش داری، یا مثلا ممکنه خدا نکرده از نظر جسمی دچار بیماری های سخت هستی. خب این میتونه از عوامل و منابع و مصدر این باشه که در شما فشار عصبی ایجاد بکنه. خدا نکرده کم شنوایی، کم بینایی، نمیدونم حتی عوارض کمتری، نمیدونم دیسک کمر داری، میگرن داری، بیماری های مزمنی در افراد میتونن این بیماری ها کمک بکنن یا مساعد بکنن زمینه رو برای اون، که در مقایسه با کسانی که این بیماری ها رو ندارن، شخصشون و وجودشون، فیزیکشون این بیماری ها رو نداره، چی باشن این افراد در مقایسه با اونها؟ مستعد تر باشن برای استرس و فشار عصبی. سایر مشکلاتی که مربوط به خانواده دقیقا شخصی شماست، شام سایر شکست هایی که شما تو زندگی خوردی، یا موفقیتی که در برهه‌ای از زمان، موفقیت غیر مترقبه ای که در برهه‌ای از زمان باهاش مواجه شدی، سایر ویژگی های شخصیتی تو مثل پایین بودن عزت نفس یا سلف استیمتون، پایین بودن اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس در افراد، همه اینها عوامل شخصی هستن، یعنی مربوط به خود ما هستن که میتوانن ما را مستعد فشار عصبی بکنن. ولی شخصیت رو کلن به دو تا تیپ تقسیم میکنن که بر اساس ویژگی ها شما خودتون میتونید بگید که جزو تیپ A هستین یا تیپ B هستین. ولی تیپ A تیپی هست که اتفاقا خیلی مستعد فشار عصبیه، مستعد استرسه، به نوعی از نظر جنبه های شخصیتی به نوعی کمالگراست تیپ A. خب و بعضی وقت‌ها این کمالگراییش به سمت کمالگرایی منفی میره، چون ما دو نوع کمالگرایی هم داریم و بعضی افراد شخصیت‌های نوع A مستعد این هستن که به سمت کمالگرایی نوع منفی سوق پیدا بکنن. این شخصیت نوع A چه ویژگی‌هایی داره؟ افرادی هستن که بیش از حد کار میکنن، انگار میخوان دنیا رو فتح بکنن، انگار میخوان همه چیز رو مال خودشون بکنن، فکر میکنن همیشه ماندنی هستن و همیشه جاودانن و باید هرچه در آمده، هرچه یادگیریه، هرچه نمیدونم مهارت اینها در حقیقت انجام بدن. بی صبرن، بی طاقتن، کم تحملن به قول معروف، بیشتر حالت تهاجمی دارن و به نوعی کم پرخاشگرن، عجولن، خیلی اهل رقابت هستن با دیگران، رقابت جو هستن، بیقرارن، یعنی آرامش ندارن، یه ذره مثل تیپ های، یعنی نه اینکه هر شخصیت بیقراری هایپر اکتیو باشد، ولی هایپر اکتیو ها از نظر، یعنی بیش فعال ها از نظر این ویژگی مثل شخصیت نوع A هستن، یعنی آرام و قرار ندارن، همیشه انگار یه کار انجام نداده دارن. این افراد برای خودشون اهدافی رو یا در زمانهای معینی مقاصدی رو برای زمانهای معینی مشخص میکنن و میخوان، اصرار دارن که این کار رو در همون زمانها انجام بشه. معمولا هدفهای، یعنی انرژی زیادی دارن و هدفهای، به خاطر این انرژی زیاد هدفهای چندگانه رو مد نظر قرار میدن و میخوان با یه دست چند تا هندونه به قول معروف بلند بکنن. افراد آسونی نیستن، افراد سختی هستن، سخت گیر هستن، به زندگی سخت میگیرن، به کار سخت میگیرن، به خانواده سخت میگیرن، زندگی رو کلا برای خودشون سخت میکنن، همیشه احساس میکنن که وقت کم میارن، وقت کم دارن، چون خودشون افراد بسیار حساسی هستن، پر انرژی هستن، پر تحرک هستن، اهداف متعددی رو در یک زمان میخوان بهش دست پیدا بکنن، از افراد دیگه که این ویژگی ها رو ندارن اینا خیلی رنج میبرن، خیلی آسیب میبینن. حالا فکرشو بکنید که شما مثلا شخصیت A داشته باشی و همسرت شخصیت B داشته باشه، یعنی خیلی آزاره هر دو طرف ها، همونی که شخصیت B داره در کنار شخصیت A آسیب میبینه و همونی، به خصوص هرچه شدیدتر باشه، و همونی که شخصیت A داره در کنار شخصیت B اذیت میشه و آزرده میشه و آسیب میبینه. و همواره این که در یکی از ویژگی ها میگه که همواره به قصد برد پیش میرن، من با اصطلاح دیگه ای تحت عنوان کمالگرایی گفتم. کمالگراها همیشه میخوان نامبر وان باشن، مثلا دانش آموزی که میخواد همیشه شاگرد اول باشه، یه 1975 میگیره تو کارنامش، مضطرب میشه، ناخونش رو میجوه، گریه میکنه، میاد معترض میشه، تلاش میکنه تا 1975 میشه تبدیل به 20 بکنه، یعنی همش میخواد نامبر وان و شاگرد اول باشه، میخواد از همه چی در حقیقت درجه یکتر باشه، تو نمره، تو قیافه، تو شکل، توی درآمد خانوادهش، توی رسیدگی مادرش بهش، توی رسیدگی پدرش بهش. تیپ A همه چیز رو عالیش رو میخواد، همه چیز رو در حد اعلا میطلبه. ولی تیپ B در حقیقت نقطه مقابل اینه، بی تفاوت، خون سرد، احساس نگرانی و دلواپسی نداره، اهدافی که خیلی نیاز به تلاش داشته باشن اصلا تقریبا هدف من نیست، به خصوص اهدافی که نیاز به تلاش زیاد داشته باشن، خیلی صبور و خون سرده، خیلی ملایمه، ساعت ها ممکنه آرام یه گوشه بشینه، هیچ نگرانی از اینکه وقت کم بیاره یا به دیدن تماشای فیلم و تماشای طبیعت بپردازه، هیچ نگرانی از کاهش وقت نداشته باشه. همه در کنارش تلاش دارن میکنن و موفق میشن، به جاهایی میرسن، ولی اون هیچ حس رقابتی با اونها نمیکنه که بخواد اونم مثل اونها موفق باشه. همش دوست داره که استراحت کنه، از اوقات فراغت زیاد لذت میبره و خیلی با تومنینه و آرامش اگر یه کاری به او سپرده بشه، که گاهی وقت تا افرادی که بیشتر نزدیک به تیپ A هستن عصبانی میشن، میگن انگار آب تو دل تو تکون نمیخوره. یعنی شخصیت نوع A به B میگه که انگار آب تو دلت نمی جنبه، به قول ما اصفهانی ها، یا آب تو دلت تکون نمیخوره. یعنی میگه چرا؟ میگه یکم عجله کن، یکم تون باش، یکم در حقیقت تون ترین کار انجام بده، چرا اینقدر آروم آروم با حوصله خستم کردی فرض کن. و خیلی کم این افراد عصبانی میشن. در حالات شدید تیپ بی افرادی هستن که اینقدر عصبانی نمیشن که مخاطب شریک زندگیشون یا نزدیک به زندگیشون رو عصبانی میکنن. یعنی از شدت عصبانی نشدن خودشون و از شدت خونسردیشون مخاطبشون، شریکشون، اون کسی که باهاشون خیلی ارتباط نزدیک داره، از صبور بودن بیش از حد اون، از عصبانی نشدن اون آسیب میبینه، آزار میبینه. ببین اگر که تیپ B و تیپ A رو روی پیوستار ترسیم کنید، همه الان میتونید برای خودتون یه پیوستار رسم بکنید، سمت چپ اون رو B بگذارید، سمت راست اون رو A بگذارید. خب نقطه وسط اون M یعنی میانگینه، که این نشان دهنده شخصیت سالمه. پس یه خط ترسیم کنید، سمت چپ B، سمت راست A. من فرق نمیکنه جهت رو کدوم طرف قرار بدین، میخواستم همه یه جور باشه که وقتی توضیح میدیم در حقیقت به یک شکل گوشته باشیم که حالت مشکل پیدا نکنیم در فهمش یا در مسائلی که میگید. میانگینه بین این دو میشه شخصیت سالم، که این شخصیت در حقیقت حد وسطی از این ویژگی ها رو داره و بنابراین از نظر شخصیتی ضمن این که با هدف هست در زندگی، ضمن این که تلاش میکنن، ولی در حقیقت احساس این که داره وقت کم میاره، احساس این که داره اتلاف وقت داره یا عجول باشه نداره، به درستی کارشو انجام میده، با آرامش شاداب هست به خاطر نحوه انجام کارش، مسئولیت پذیره، آرامه، دچار استرس نمیشه و اینو گفته میشه یه شخصیت سالم برخورداره. ولی شخصیت B در مقابل فشار عصبی خیلی مقاومه. خب این خوبه، این ویژگی خوبیه، ولی شخصیت A مستعد فشار عصبیه و بنابراین مستعد بیماری های جسمی ناشی از فشار عصبی، که از جمله بیماری های جسمی ناشی از استرس بیماری قلبیه. حالا درسته ممکنه انفرکتوس یا مثلا سکته مغزی یا مثلا عوامل دیگه‌ای جسمی کوتاه مدت تر یا مثلا خفیفتری مثل فرض کنین سردرد رو، سردردهای مزمن و دائمی مثل کهیر زدن رو، مثل نمیدونم خشکی پوست، مثل میگم سایر عوامل اینجوری ممکنه داشته باشه، ولی شدیدترین آسیبی که ناشی از فشار عصبی هست بیماری قلبی هست. خب این هم از این دوتا شخصیت که با هم کاملا در مقابل فشار عصبی و تحمل اون متفاوت هستن. انشالله که کسانی که در محیط کارشون در حقیقت شما با مدیرانتون، با زیر دستانتون، تو خانواده، با فرزندانتون، با همسرتون، یعنی در محیطهایی که نقش های متقابل داریم، ما و نقش های متقابلمون افرادی باشیم که بتونیم مکمل هم باشیم و به هم کمک بکنیم که شخصیت های سالمی داشته باشیم. یعنی کمک کنیم به هم که اگه من سمت چپ پیوستار هستم، یعنی B هستم، مخاطب من مثلا فرزندای من، همسر من، مدیر من، معلم من، یعنی کسانی که مخاطب من یا نقش مقابل من هستن، کمک بکنن، یعنی شخصیت هایی داشته باشن که کمک بکنن من به سمت میانگینه حرکت کنم. و باز اونی که شخصیت A هست اگر سمت چپ پیوست داره، انشاءالله مخاطبینش افرادی باشن که کمک بکنن به او که اون هم بیاد به سمت چی؟ میانگین. و یه از سمت راست بیاد به سمت چپ، ولی به اندازه میانگین، یعنی از میانگین نره فراتر که بره بشه چی؟ بره به شخصیت B نزدیک بشه، بلکه A نزدیک بشه به سمت M، B هم نزدیک بشه به سمت M. دعایی که من کردم این که انشالله مخاطبین ما، یعنی نقش های مقابل ما که چند تاشو مثال زدم، مثل پزشک ما، مثل مادر ما، پدر ما، معلم ما، مدیر ما، شوهر ما، خانم ما، کسانی باشن که بتونن ما رو به سمت شخصیت سالم، یعنی شخصیت میانگین سوق بدن. خب مصدر و منبع یا منابعی که میتونن باعث این فشار عصبی بشن، یکیش شخصی بود که تا اینجا بحثمون تموم شد، یکیش منابع مربوط به شغله، یعنی عواملی که منجر به فشارهای روانتنی در من میشن، ولی ناشی از چه هستن؟ ناشی کاری به شخص من ندارن، بلکه ناشی از شغل من هستن. یه تعداد از اینها رو که حالا ناشی از شغل من، حتی من ناشی به از سازمان همیشه مربوط به شغل و ناشی از چی؟ سازمان. یکی مثلا تقاضاهای شغلی. تقاضاهای شغلی یعنی انتظاراتی که از نقش من در شغلم میره تو سازمان. خب مشاغل از نظر تقاضاهای شغلی، یعنی از نظر انتظارات شغلی، با هم یکی نیستن، متفاوتن. براتون بحث کرده، مثلا میگه شغل فرض کنین یه پلیس، یک نیروی انتظامی، یه ارتش، یه سپاه، یه بسیج، یه خلبان هواپیما، یه آتش نشان، یه اورژانس، یه پزشک، یه جراح، شغلش با شما یه معلم و من معلم از نظر فشار عصبی یکی نیست و این طبیعیه. چرا؟ چون انتظارات شغلی یه خلبان، انتظارات شغلی یک آتش نشان، انتظارات شغلی حفظ جان افراد، یعنی بیشتر با جان افراد سر و کار داره، کسی که تو اورژانس، کسی که خلبانه، کسی که آتش نشانه. بنابراین فشار عصبی کاریشون بیشتر از من و شما، این که معلمیم و الان من نگرانی از جان شما ندارم. پس هرچه انتظارات شغلی انتظاراتی باشه که بیشتر به فرد فشار بیاره، طبیعتاً فشار عصبی و استرس فرد در اون شغل نسبت به مشاغل دیگه، مثلا نسبت به یه فردی که بایگانه، شما یه فرد بایگان و فشار عصبی شو با یه خلبان یا با یه اورژانس، کسی که تو اورژانس کار میکنه، یا با یه پزشک مقایسه بکنی. شما الان فشار عصبی خودتون رو با پرستارا و بیمار، با پرستارا و پزشکا مقایسه بکنی. الان فشار عصبی که پزشکان و پرستاران و بهیاران ما دارن تو بیمارستان ها به خاطر شیوع کرونا تحمل میکنن، با فشار عصبی که ما علارغم این که میگیم ما هم دوچار استراب شدیم این مدت به خاطر کرونا، دوچار استرس شده ایم، اصخایی میکنم گفتم استراب، دوچار استرس شده ایم، ولی فشار عصبی ما اصلا قابل مقایسه با فشار عصبی پزشکان و فشار عصبی پرستاران نیست. فشار عصبی ما به اندازه فشار عصبی وزیر بهداشت درمان که مسئول تامین امنیت جانی مردم هست نیست. از آقای دکتر روحانی البته بگذره میشه، حالا رغم اینکه این مسئولیت رو داره، ولی ظاهرا نشون میده، ممکنم هست که داره فشار عصبی، و حتما داره، من به شوخی میگم، ولی ظاهرشون که نشون میده فشار عصبی اصلاشون نداره، یعنی اصلا توشون ترجمه و کدگذاری نشده ازشون. و بحث باز اینجا دوستانی که براشون مثلا میگن سوال ممکنه چی بیاد، خانم ابتهی عزیز که گاهی ممکنه دغدغه سوال داشته باشه، ببینین اینجا باز میتونه سوال داشته باشه ها، یعنی تک این من تاو در، یعنی این که ساده است ولی سوال داره، سوال تستی خوبی این داره. الان خب من نمیخوام بهش بپردازم، ولی همینقدر که بدونید تک تک اینا رو میشه سوالات خوب ازش داشت، منو با دقت بخونیدشون. تعارض در نقش یکی دیگه از منابعی هست که میتونه در ما فشار عصبی ایجاد. ببینید اگر که در آن واحد به من نقش های متفاوت واگذار بشه، مثلا من مدیر مدرسه باشم، نقش تدریس یکی از درسای بچه ها رو هم داشته باشم، یعنی هم نقش معلم داشته باشم، هم نقش مدیر داشته باشم، هم نقش مشاور تو مدرسه داشته باشم، هم نقش ناظم داشته باشم، خب طبیعتا این تعارض در نقش چه کار میکنه؟ فشار عصبی ایجاد میکنه. یعنی من دوتا نقشی رو، دوتا انتظارات نقش مقابل هم رو دارم ایفا بکنم. یا مثلا فرض کنید خدای نکرده پدری که باید هم برای فرزندش هم نقش مادری ایفا بکنه و هم نقش پدر داشته باشه، یا برعکسش مادری که باید برای فرزندش هم نقش مادر داشته باشه هم نقش پدر داشته باشه، اینجا تعارض نقش پیدا میکنه. یعنی در مقابل فرزندش مثلا اگر مادری هم پدر بود هم مادر، یعنی خدای نکرده پدر بالا سر بچه نبود، مادر باید با بچه در حقیقت مهربان باشه، رئوف باشه، انتظاراتش رو تا اونجایی که امکان داره برآورده بکنه. پدر باید یه نقش سخت گیرانه تر باید داشته باشه، مقتدر تر باید باشه، قاطع تر باید باشه، و مادر باید نقش سهل گیرانه داشته باشه. اون سخت گیرانه، اون سهل گیرانه، مثل اینکه مثلا معاون مدرسه مشاورم باشه، در نقش معاونت انتظامیش باید سخت گیر باشه، در نقش معاونتش باید سخت گیر باشه، در نقش مشاوره سهل گیر باشه. پس اینجا تعارض نقش پیش میاد، تضاد نقش پیش میاد و فرد دچار استرس میشه. یا مثلا مثل پزشک جراحی که بخواد فرزند خودش رو عمل بکنه، همسر خودش رو جراحی بکنه، پدر خودش رو، مادر خودش، یعنی عزیزان خودش رو بخواد جراحی بکنه، غالبا دچار تعارض نقش میشه. یعنی مثلا هم نقش پدر رو داره هم نقش پزشک جراح اون فرزند رو داره. طبیعتاً از یک پزشک جراحی که نقش پدر اون فرزند رو نداشته فشار عصبی این جراح چیه؟ بیشتره. چرا؟ چون اینجا داره نقش متعارضی رو ایفا میکنه. خانم ابتهی صفحه 99 علامت سوال زدین، یعنی سوال داری نظرش رو باشه بعدن که صدا رو باز میکنم سوالاتون رو بپرسین. ابهام در نقش، نمیدونم صدای من اگه دارین همچنان کد بزنین یک که من ادامه بحث رو داشته باشم، میخواستم ببینم که تعارض در نقش رو خوب جا افتاد یا نه. ابهام در نقش یعنی وقتی که شما شغلی بهت واگذار کردن ولی اطلاعات دقیق شغلی از شغلت ندارین، واقعا برات تشریح نشده، اگه یه شرح وظیفه هم گذاشتن جلوت ولی نمیدونی که تو شغل دقیقاً چه انتظاراتی از تو میره، چی کار میخواد که تو انجام بدی تا سازمان راضی بشه و از نظر سازمان شما اثر بخشی و کارایی داشته باشی. پس اگر که شما دقیقاً ندونی اختیاراتت چقدر تو انجام کار، چه مسئولیتایی بهت واگذار شده، تا چند اندازه قدرت تصمیم گیری داری، چه کار میتونی بکنی، چه کار نباید بکنی تو سازمان و چه کار باید بکنی، اینا برات روشن نباشه، طبیعتاً باعث میشه که شما دوچاره فشار عصبی بشی. عذرخواهی میکنه. وظایف بسیار سنگین یا وظایف بسیار سبک. ببینید حاکی از اینه که کار باید چالش برانگیز باشه. کار توی کار یا در وظایف شغلی که به من واگذار میشه باید چالش بهش میگن. چالش یا چالش آور باید باشه، نه اینکه نباید باشه. کار باید چالش آور باشه تا فشار عصبی نداشته باشه. چون اگر کار چالش آور نباشه یا این سر پیوست داره، یعنی خیلی سبک و روتینا یک نواخته که دیگه از یک کار تکراری، مثلا فردی که اپراتوره مثلا تلفن چیه، فرض کنید دانشگاه تلفن چیه، یه سازمانه یه اپراتور ساده است، یه کار ساده، یا سرای داری که یا بابای مدرسه که فقط داره مثلا کل کاری که انجام بده جارو بزنه و مثلا چای دم کنه بیاره برای معلم‌ها. خب یعنی یه کار روتین و تکراری و ساده انجام بده، این باعث میشه که فرد کم کم خسته بشه، دچار ملالت و رنج از کار پیدا بکنه از اینکه چرا یه کار تکراری کاری، چون انسان یه روحیه خلاق داره به طور ذاتی، به طور زمینه یه میزانی از خلاقیت رو داره، برای همین از انجام یه کار تکراری و عادی و روتین خسته شده. ولی اگه در مقابلش اون سر پیوستار، اگر هم که کار بیش از حد سنگین باشه، متنوع باشه، یعنی وظایف مختلف، انتظارات مختلف و انتظارات سنگین رو بعد انجام بده، بازم چیه؟ بازم دوچار فشار عصبی میشه. کار چالش یا کار چالش آور کاریه که بین این دوتا سره، بین سر کار بسیار سبک و بین سر کار بسیار سنگینه. پس باید کار چالش آور باشه. میتونید دوباره یه خط ترسیم کنید، یه برش بذارید سمت مثلا چپش بزنید کار بسیار سبک، که منظور کار روتین و تکراریه، سمت راستش بزنید کار بسیار سنگین که کارهای متنوع، مسائل روبرو شدن با مسائل جدید که نیاز به تصمیم گیری های جدید میخواد اینها و پیچیدگی در انجام کار. خب حد وسطش میشه کار چالش آور، یعنی کاری که نه بسیار سبک باشه که آدمو خسته کنه، نه بسیار سنگین باشه که بازم آدمو خسته بکنه، چون هر دو سر پیوستار ایجاد فشار عصبی میکنه. عدم وجود امکانات لازم باز یکی دیگه از منابع استرس‌زا و فشارزای شغلی هست. ببینید اگر من در کارم مثلا حساب دارم، نیاز دارم به 2 تا 3 تا مانیتور که به کیسم وصل باشه، که صفحات مختلف مربوط به حساب داریم روی این صفحات باشه و بعد سازمان اینا رو نتونه برای من تهیه بکنه و من مجبور باشم با 1 صفحه مانیتور و 1 کیس کار بکنم، طبیعتا من دچار فشار عصبی میشم دیگه. تایید میکنی؟ سازمان نتونسته تهیه بکنه ما. شما تصور بکنین همه الان باید کلاس آنلاین بگذرونی، ولی وقتی که صدا قطع میشه شما متوجه نمیشین، دوچار فشار عصبی میشین. چرا؟ چون امکانات به اندازه لازم وجود نداشته. حالا امکانات نرم افزاری بوده یا سخت افزاری بوده، پهنای باند در کشور بوده، پهنای باند در سازمان بوده، هرچه. عدم مشارکت در تصمیم گیری یکی دیگه از منابع فشار عصبی در سازمان و در شغل هست. یعنی این که چه موقع اتفاق میفته این عدم مشارکت در تصمیم گیری؟ به خصوص وقتی که من نوعی توانمندی حرفه‌ای زیادی برخوردار باشم، یعنی یه فرد پروفشنال باشم، یه فرد حرفه‌ای باشم. اگه یه فردی باشم که تو کارم نابالغ باشم، یه فردی باشم که آمادگی ندارم، یعنی آمادگی یادتونه 2 تا سطح داشت، یکی توانایی بود، تجربه و دانش و مهارت، یکیش چی؟ یکیش انگیزه و تعهد اینها بود. اگه من فردی باشم که این بلوغ رو ندارم، این آمادگی رو ندارم، خب این عامل خیلی نمیتونه باعث فشار عصبی بشه. یعنی مشارکت ندادن من در تصمیم گیری خیلی برای من فشار عصبی ایجاد نمیکنه، نمیتونه این عامل منبع فشار باشه. ولی این عامل وقتی که کارکنان حرفه‌ای هستن و توی تصمیم گیری ها سبک‌های مدیریتی مدیران، سبک‌های مشورتی مشارکتی اینها نیست، دیلیگیتینگ و حمایتی و مشارکتی و اینها نیست، طبیعتاً دوچار فشار عصبی میشه. یعنی میبینه که خودش به خصوص اگه مدیر دوچار ضعف باشه در توانایی تصمیم گیری، بعد مثلا من نوعی حمله بر خود ستایی نباشه، دارم من نوعی رو میگم نه خودم، شخص خودم رو، شخص حقیقیم رو، من نوعی ممکنه که بیش از مدیر توانمند باشم تو تصمیم گیری اون مسئله، ولی به من اختیار داده نشده که من مشارکت کنم تو تصمیم، بنابراین رنج میکشم و آسیب میبینم از این که میبینم هی جلسه برگزار میشه، وقت گذاشته میشه، وقت همه افراد رو میگیره، آخرش نمیتونه تصمیم درستی بگیره، در حالی که مثلا من نوعی میتونستم پیشنهاد مناسبی بدم برای یه تصمیم بهتر. اینه که من باعث میشه این مدیر در من که من دچار فشار عصبی بشم. شرایط فیزیکی محیط کار خیلی گرم باشه، خیلی سرد باشه، آلودگی صوتی داشته باشه، نمیدونم آلودگی هوا داشته باشه، بوی متعفن، در حقیقت به بوی متعفن دچار باشه، یا نمیدونم محل‌های مناسبی دستگاه‌ها مثلا مقابل نور باشه، تو مانیتور شما نور بیفته و مسائل مختلف فرض کنید، در محلی دستگاه شما قرار گرفته باشه که خیلی گرم باشه، نور شدید باشه، اینا کلا شرایط فیزیکی محیط کار باعث میشه که فشار عصبی برای شما در محیط کار افزایش پیدا بکنه. و فرهنگ سازمانی ناسالم، فرهنگ سازمانی از عواملی است که از همه این عوامل بسیار مؤثرتره در فشار عصبی. بسیار از عوامل خودش ناشی از فرهنگ سازمانیه و فرهنگ سازمانی ناسالم که سازندش هم به خصوص بیشتر مدیره، یعنی مدیر هست که میتونه ایجاد فرهنگ سازمانی بکنه، مدیر هست که میتواند فرهنگ سازمانی قبلی ایجاد شده را که ناسالم هست چه کار بکنه؟ به عنوان نقطه شروعی باشد که شروع بکنه به تحول و دگرگونی فرهنگ سازمانی به سمت سلامتی. پس هرچه هست از ناحیه مدیر شروع میشه در زمینه فرهنگ سازمانی. پس فرهنگ سازمانی که خودش یه عامل مهم هست در ایجاد فشار عصبی یا در تخفیف و کاهش فشار عصبی، از میتونه دقیقا چون بنیانگذار فرهنگ مدیر هست میتونه از مدیر ناشی بشه. خب حالا اون چیزایی که به فرهنگ برمیگرده، به فرهنگ سازمانی برمیگرده، وقتی شما تو سازمان تبعیض میبینی، تبعیض ادراک شده ای که تو سازمان داری، بی‌عدالتی ادراک شده ای که داری، قانون شکنی هایی که میبینی، بی‌حمایتی های ادراک شده ای که تو سازمانت داری، منفعت طلبی هایی که از ناحیه افرادی میبینی، بی‌نظمی، بی‌انضباطی، همه اینها باعث دقیقا نشانگر فرهنگ سازمانی ناسالمی است تو سازمان شما که منجر میشه شما فشار عصبی پیدا بکنی. و عوامل برون سازمانی، عوامل برون سازمانی که گفتیم اون وقت مربوط به عوامل اجتماعی و فرهنگی جامعه و حتی عوامل سیاسی، درسته اینجا فقط عوامل اجتماعی فرهنگی گفته، به نظر من سیاسی را هم اضافه بکنی، چون عوامل سیاسی خودش سرمنشأ عوامل اجتماعی فرهنگیه. پس وقتی عوامل اجتماعی فرهنگی سیاسی، یا بهتره بگم سیاسی اجتماعی فرهنگی جامعه، جامعه‌ای که شما توش زندگی میکنی، جامعه خرد و جامعه کلان یعنی جهان، درش عوامل فشارزا داشته باشه، عوامل نامناسب و نامساعد داشته باشه، میتونه تو که میتونه در قدم عمل کرده شما رو و کار کرده شما رو تحت شعاع قرار بده، میتونه باعث فشار عصبیتون بشه. باز عوامل مشابهی تو عوامل برون سازمانی داریم. وقتی شما تو جامعه سیاست های غلط رو تو ناحیه یا تو حوزه سیاسی میبینی، وقتی سیاست های یک طرفه و مستبدانه ای رو میبینی که گفته میشه مثلا این مشارکتیز، و به خصوص میخوام بگم به خصوص که سیاستی باشد که یک فرد اتخاذ کرده یا گروهی اتخاذ کردن برای عده زیادی، و بیان میکنن که این سیاست اتخاذ شده سیاست فرض کنه همه یک ملته، مثلا ترامپ یه سیاستی اتخاذ بکنه و این را از ناحیه 350 میلیون جمعیت امریکا تلقی بکنه، فرض کنید سایر عوامل اجتماعی، بی‌عدالتی شدیدی که تو اجتماع ببینید، قوانین ظالمانه، عدم اجرای قوانین، ضعف در قوانین، نبودن رفاه اجتماعی که شاخصهاش مثلا از جمله به خصوص بهداشت هست، اقتصاد هست، درآمد هست، اینها همه اینها عوامل هستن که باعث استرس میشن و بیرون از سازمان هستن، نروده به جامعه هستن. حالا این فشار عصبی رو ببینیم، گفتیم میزان کمش خب خوبه، چرا؟ چون باعث تحرک و تلاش و نهایت عمل کرده بهتر میشون، ولی میتونه اسمشو گفتیم استرس سازنده است، ولی اون قسمت از یا اون بخش از استرس که سازنده نیست و لولش بالاست، قوی هست، شدید هست، مدیریت میخواد. ولی اونی که در سطح کمه اون رو فقط شما فقط مدیریت میکنی که کم بمونه، و یا اینجور باشه که اصلا وجود داشته باشه، نه اینکه اصلا وجود نداشته باشه. این میزان استرس مدیریت میکنی که یه میزان کمی از استرس وجود داشته باشه، ولی در مقابل سطح بالای استرس شما باید مدیریت کنی که این رو رفع بکنی، درمان بکنی و از بالا رفت بالاتر رفتنش هم جلوگیری بکنی. پس چون فشار عصبی در سطح بالا تاثیر منفی تو کار، تو بهره‌وری، تو عمل کرد میذاره، تو پرفورمنس افراد، تو پرودکتیویتیشون، تو افیشنسیشون میذاره، تاثیر من و کلن اصلا تو زندگی فرد میگیم تاثیر منفی میگذاره، باید مدیریت بشه. خب برای مدیریت شدن یه نسخه واحدی وجود نداره که ما تجویز کنیم بگیم که همه این کار رو این کار رو این کار رو انجام بدن تا فشار عصبیشون دیگه هم سطحش کاهش پیدا بکنه و هم حداقل از سطحی که هست به سطح بالاتری نره. یه نسخه واحد گفتیم وجود نداره، یه درمان واحد وجود نداره، همونجور که گفتیم که یه عامل، یه محرک، یه عامل ناسازگار بیرونی، یه مخاطب بیرونی به یه اندازه فشار عصبی ایجاد نمی کرد، بستگی به ظرفیت روانتنی بود، برای درمانش هم نسخه واحدی وجود نداره. اما یه سری اقداماتی وجود داره، یه سری فعالیت هایی میشه بود در حد گفت وجود داره که عمومیه و تقریبا میشه به کمک اون راهکارها، به کمک اون اقدامات عمومی یا اون راهکارها و راهبردها یکم چه کار کرد فشار عصبی رو مدیریت کرد. حالا بعضی از این راهکارها باز توسط خود افراد باید انجام بشه و بعضی از این اقدامات توسط مدیران. یعنی اگه ما داریم مدیریت فشار عصبی رو در سازمان اگه داریم بحث میکنیم، بخشی از این راهبردها یا راهکارها توسط خود کارکنان و بخشی از این راهبردها باید توسط مدیران به کار بشه. ابتدا اقداماتی رو که برای کنترل فشار عصبی لازمه و توسط خود کارکنان باید به کار بره، یکی تقویت ایمان و اعتقادات افراده. ببینیم اگه ما در بخش توحید قوی باشیم، ایمانمون به خداوند متعال، ایمانمون به یگانه پروردگار هستی و اینکه قدرت مافوق هست که یک برگ هم بدون دقیق مشیت و اراده الهی از آل او و بدون حکمت او از زمین نمیفته و اعتماد به او داشته باشیم و باور بکنیم و همه چیز رو، همه دقیقت بی نظمی که وجود داره رو در نظمی ببینیم که او در جهان ایجاد کرده است، این باعث میشه که ما دقیقت استرسمون و فشار عصبیمون پایین تر بیاد. برای همینه که اونایی که ایمان قوی تری به یک پدیده دارن، مثلا شما توجه بفرمایید، خانواده مثلا شهیدی که در زمان جنگ پدر مادری که در حقیقت پدر شوهرش رو و 3 از فرزندانش رو در جنگ در حقیقت هدیه می کرد، از دست می داد، ولی می دیدیم وقتی باز سراغ اونها مثلا می رفتن مسئولین و مصاحبه باشون می شد یا بازدیدی اگه از اینها داشتید، دیدیم که خیلی محکم و قویه و انگار هیچ استرسی نداره، هیچ فشار عصبی نداره. ولی مثلا مادری بچهش فرض کن تصادف کرده مرده و شما ببینید چه زجه هایی می زنه برای همون یک فرزندی که فوت کرده. این به ایمان به یک پدیده بستگی داره، یعنی اون مادر به خاطر ایمانی که به این مسئله داره که اونا در راه خدا رفتن کشته شدن یا برای وطن رفتن، حالا تو هر کشوری با تجربه اعتقادات فرق میکنه، من کلا بحثم ایمانه، باوره و بعد ایمانه مذهبی، ایمان و باور بدیده خودش چه کام کنه؟ مقاومت ایجاد میکنه. تازه اگر این ایمان چاشنیش ایمان مذهبی باشه، در واقع توکلی که به خداوند ایجاد میکنه باعث میشه که تجربه ما از فشارها و استرسهای عصبی، تجربه ها و در واقع تجارب ناخوشایند کمتری باشه. هدف گرا بودن یکی دیگه از دقیقت منابع فشار عصبی چی هست؟ ببخشید، یکی دیگه از راهبردها یا راهکارهایی هست که افراد برای کنترل فشار عصبیشون میتونن به کار برن. ببین، افرادی که هدف ندارن تو زندگی، کارهای به روزمرگی میرسن، یعنی هدفشون یا هدفهای روزمره بیمعنای کوچیکی که تأثیر کلان و مثبت و مؤثری هم در موفقیت ها و نقشه پررنگ اونها در زندگی شخصی و اجتماعیشون نداره، یه چنین هدفهای کوچولوی بیمعنایی رو برای زندگی روزمرهشون که میگن روزمرگی پیش میگیرن و با انجام شدن روزانه اون هم اقناع نمیشن، دوباره یه هدف کوچولوی دیگه. پس اگر افراد بخوان فشار عصبیشون رو کنترل بکنن، باید هدفهای بامناتر دقیق برنامه ریزی بکنن، زمان بندی مناسبی بکنن، مدیریت زمان روش داشته باشن تا از این دقیق فشار عصبی ناشی از بیتفاوتی و پوچی و نهیلیسم و سرگردانی نجات پیدا بکنن. شما بچه تو همینه میان میگه که نمیریم پارک، نمیریم خونه خاله، الان من چی کار کنم؟ پس من چی کار کنم تنها؟ حالا که قرنطینه ایم چی کار کنم؟ یعنی استرس داره، همینجور دچار فشار عصبی هست، دچار مشکل روان تنی شده است. بهش میگه خب برو بشین، بگو مثلا من این کتاب رو میخوام تو این 5 روز تمام بکنم، بشین ساعتی رو کتاب بخون، ساعت دیگه تام من برات فعالیت هایی مثلا در نظر میگیرم، یا فکر کن چه کارهای مفید دیگه میتونی بکنی. یعنی میخواین اون رو به سمت هدف گرایی سوق بدین تا فشارهای روان تنیش یا همون استرساش کم بشه. آموزش و کسب مهارت‌های شغلی هم یکی دیگه از اقدامات فردی است که ما برای مدیریت فشار عصبیمون میتونیم انجام بدیم. ببینیم وقتی که ما در شغلمون به خصوص به مهارت‌هایی نیاز داریم که اون مهارت‌ها رو قبل از استخدام و حین استخدام، حین خدمت پیدا نکرده ایم، که به خصوص ناشی از مثلا تحولات تکنولوژیکی امروزی هست، اگر که اونها رو یاد نگیریم همواره دوچار فشار عصبی هستیم که حالا چطور میشه، حالا اگه به من بگن این نامه رو این کارو بکن، اگه به من بگن از اتوماسیون استفاده کن، اگه بگن به من پاورپوینت تهیه کن، اگه به من بگن آپلود کن، دانلود کن. ببینین اگر مهارت‌های شغلی مناسبی که بر حسب نیازهای روز لازم است نداشته باشیم، دچار فشار عصبی میشیم. بنابراین مدیران لازمه که تو این حوزه نیازهای کارکنان رو بررسی بکنن که دوره‌هایی برای اونها بگذارن. البته خود کارکنان تو این حوزه اینجا مطرح هستن که خود کارکنان هم باید ببینن که در کلاس‌هایی که میتونن در محیط بیرون یا خود آموزهایی که وجود داره یا اینکه از کسانی دیگری که میتونن یاد بگیرن، خودشون چه کار کنن بیش از آنچه که سازمان براشون فراهم میکنه یا ازشون انتظار داره ولی فراهم نمیکنه، چه کار کنند خودشون اقدام بکنن به خودآموزی تو زمینه مهارت‌های شغلی. و تغییر ادراکی یکی دیگه از راهبردهای کنترل فشار عصبیه. ببینیم تغییر ادراک منظورش اینه، خیلی وقتا این واقعیت‌های محیطی نیست که در ما فشار عصبی ایجاد میکنه، بلکه درک نادرست ما از اون هست که فشار عصبی ایجاد میکنه. اگر ما درکمون رو اصلاح بکنیم فشار عصبیمون هم کم میشه. ببینید خیلی وقت تا افراد، من اول از مثال های شخصی میزنم تا بعد بیام شغلی، خیلی از وقت تا افراد بلکه از خستگی هم در بیاین، خیلی وقت تا مثلا یه عروس در یک خانواده وقتی که میره میخواد بره خانواده همسرش دوچاره فشار عصبی میشه، میگه من اصلا اذیتم، مثلا وقتی میبینم اینا انگار لج در آرن، منو عصبی میکنه قیافه هاشون تا میبینم، یا وقتی کنارشون قرار میگیرم هرس میخونم. خب این که انشالله اینجور نیست در زندگی ما. من خواستم از یه مثال از زندگی شخصی بزنم تا وارد سازمانی بشین. خب این ناشی از چیه؟ ممکنه که من از کیسایی که با توجه با همکارانی که مشاوره خانواده داشتند و کیسایی که صحبت میکردن دارم میگم، که چه کیسایی که مطرح میکردن، میگفت به خصوص در اصفهان با در حقیقت محافظ روحیه و فرهنگ محافظ کاری که دارن، این کیس خیلی در مشاوره خانواده ها مطرحه که اختلاف و تنش بین عروس و خانواده همسرش خیلی وقتا وقتی خوب تحلیل میشه و بررسی میشه نه هیچ کدوم بد نیستن، منتها باور و ادراک غلط مثلا اون عروس باعث شده که اون دوچاره فشار عصبی و دوچاره رنجش و دوچاره اختلالات روانتنی بشه در ارتباط با خانواده همسرش. فکر میکرده اون حرفی که نزدن یا حرفی که میزنن یا نگاهاشون یا نمیدونم کلیه رفتارهاشون با اون، فکر میکنه از روی کنایه زدنه، فکر میکنه دوستش ندارن، فکر میکنه تو جمعشون نپذیرفتنش، فکر میکنه میخوان اذیتش کنن، دوچاره رنجشش بشن. برای همین وقتی اونا رو میبینه دوچار فشار عصبی میشه. بنابراین کافیه این عروس باورش تغییر بکنه، ادراکش تغییر بکنه. اگه ادراک این رو، این فرد رو تونستیم تغییر بدیم، دیگه در برخورد مواجهه با اونا، آدم شوهراش همون آدم ها، ولی ایشون دیگه وقتی با اونا مواجه میشه دیگه دوچار فشار عصبی نمیشه عملا. پس ناشی از خودش بوده، ادراک خودش اشکال داشته. اگر ادراکش اصلاح بشود مشکلی هم در ارتباط با اونها نخواهد داشت. برعکسش هم همینجور، مادر شوهری که در ارتباط با عروس کلن باور غلط داره و باعث ادراک غلطش شده، بنابراین علی‌رغم اینکه عروسش خوبه ولی وقتی که در کنار او قرار میگیره و وقتی با هم هستن عوض این که لذت ببرن دوچار فشار عصبی میشه، که ایناش از ادراک خودش. تو سازمان ببینید، تو سازمان ها باز تو ارتباطات زیر دستان و مدیران این اتفاق میفته. زیر دستگاهی وقتی مدیر بهش میگه که ببین عزیزم شما مثلا این کارو باید این ساعت من ازت خواسته بودم انجام بدی یا با این کیفیت ازت خواسته بودم، فکر میکنه قصد انتقاد ازش داره. اگر یه لحظه با فکر میکرد که اون قصد اصلاح کارش رو داره به عنوان یه کسی که مسئول کار این زیر دست هست، قصد بالا بردن گرید کیفیت کار رو داره، قصد اصلاح کارش رو داره و این ادراک غلط رو نداشت که اون میخواد نقد کنه، اون میخواد به من ایراد بگیره، خورده بگینه، دوچار فشار عصبی هم نمیشو. اصطلاحی که امروز جوونا به کار میبرن در ارتباط با پدر و مادرشون یا معلماشون، جسارتاً عذر میخوام به کار میبرن، مثلا میگن گیر میدی. گیر میدی منظورشون همون راهنمودها و نصیحت ها و موعظه ها و راهنمایی هایی که ما براشون داریم، چون فکر میکنن، چون باورشون و ادراکشون این هست که ما میخواییم اونا رو نقد کنیم، به چالش بکشیم، برای همین چه کار میکنن؟ دوچار فشار عصبی میشن در مقابل ما. ارتباط صمیمیمون رو اگه با همکاران حفظ بکنیم، یعنی خودمون رو سعی بکنیم که تو جمع همکاران مورد پذیرش قرار بگیریم، ارتباطات اجتماعی تشکیل بدیم با اونها و یه کاری بکنیم به زبان سادش که همکارا تو جمع همکارا دوست داشته بشیم، دوست بداریم و دوست داشته بشیم، طبیعتاً حمایت جمع همکارا از ما بیشتر میشه تا وقتی که ما ازشون فاصله میگیریم، تو جمعشون شرکت نمی کنیم، تو جمعشون میشینیم صحبت نمی کنیم و به قول معروف ندار نمیشیم باهاشون و ارتباط نزدیک برقرار نمی کنیم، طبیعتا حمایتمون ها را هم نخواهیم داشت و بنابراین تو سازمان ممکنه دچار فشار عصبی در مواقع خاصی که نیاز داریم بهشون بشیم، چون اونا دیگه تو مواقع بهمون کمک نخواهند کرد. پرهیز از اشتغال به چند شغل که خیلی ساده است، یه راه بردین هست که ما به خصوص به شغلایی که انتظارات شغلش خیلی متفاوت باشه، یعنی تو راستاها و جهات مختلف باشن، ما باید پرهیز بکنیم از اینکه در حد اشتغال به کارهایی که انتظاراتش متفاوت هست بپردازیم، چرا که باعث میشه فشار عصبیمون زیاد بشه. و ورزش و استراحت خب طبیعیه که میتونه فشار عصبی ما رو کم بکنه، باعث آرامش روحی و جسمی ما میشه و بنابراین فشار عصبیمون کم میشه. استفاده از کمک‌های روانپزشکی دیگه آخرین مرحله ایست که اگر ما خودمون نتونستیم فشار عصبیمون رو کنترل بکنیم، نتونستیم راهکارهایی به کار بریم که مؤثر بیفته، اون وقت مراجعه بکنیم به روانپزشک تا روانپزشک تشخیص بده اول منشأ این فشار عصبی ما چیه. اگه تشخیص داد که ناشیه از مشکلات جسمی و بیماری‌های جسمی ما هست که اون عامل اولی بود که منابع فشار عصبی بود، مثلا بیماری‌هایی که ما میتونستیم مبتلا باشیم، خب اگه اینو تشخیص داد میتونه خب به ما بگه که شما ناشی از اینه که اینکه میگی تو سازمان که هستم عصبی میشم، خسته میشم، فقط زودتر دوست دارم از سازمان خارج بشم، شما فقط فرض کنید به خاطر اینه که صافی کف پا داری. بعد خب شما به مراجعه بکنید، بری مثلا کفش مناسب رو بپوشی تا ضربه فرض کنید زمین رو از کف پای شما برداره، خب فشار عصبی چی میشه؟ میاد پایین، چون میدونید که امروز تایید کرده رابطه بین مثلا صافی کف پا رو با استرس و نگرانی و با حتی پرخاشگری و اینها. و اگرم که ناشی از جسم نبود که خب طبیعتاً میگه که شما این مشکل روحی و روانی رو داری و باید به روانشناس مراجعه بکنی. و دسته دیگری از اقدامات که میتونه برای کنترل فشار عصبی مناسب باشه اونه که به مدیر برمیگرده. اون دسته اول به خود فرد برمیگشت، دسته دوم به مدیر. ظاهراً وقت کلاستون تمام شد. اقداماتی که مربوط به مدیر هستم خیلی ساده است دوستان، خودتون یه مطالعه بکنید. خب من الان صداها رو باز میکنم، اینجا رو خودتون مطالعه بکنید، اگر سوالی داشتید از اینه که مربوط به اقدامات مربوط به مدیره بعد سوال بکنید، چه تو گروه واتساپی و چه تو فرآیند کلاس. تو گروه واتساپی خب استفاده بهینه ای از وقت میشه که وقتی کلاس آنلاین گرفته نشه. بعد بحث تحلیل رفتگی از این مبحث که تحلیل رفتگی وقتی که فشار عصبی دیگه خیلی مزمن بشه و شدید بشه بیشتر منجر به تحلیل رفتگی میشه. یعنی ما میتونیم بگیم تحلیل رفتگی تقریبا خودش پیامده فشار عصبیه، پیامده استرسه که تعاریف مختلف براش وجود داره، ولی نهایتاً یه نوع فرسودگی جسمی و ذهنی، یعنی به طور اجماع نظر صاحب نظران این هست که تحلیل رفتگی شغلی ناشی از در حقیقت فرسودگی جسمی هست و ذهنی و روانی و عاطفی هست که شما در شغلتون و در سازمان پیدا میکنی که باعث میشه که شما کار رو چه کار بکنی گوشه گیر بشی از اینکه اون کار رو انجام بدی، یعنی یه طلاق عاطفی از کار بگیری، انزوای عاطفی از کار، یعنی کار رو بذاری کنار، بی تفاوت نسبت بهش بشی، دل سرد بشی، انجام ندی، دست و دلت به قول معروف به کار نره، اعتماد به نفست رو از دست بدی، یعنی دچار مسخ شخصیت بشی. یکی از ابعاد تحلیل رفتگی مسخ شخصیته، مسخ شخصیت یا از دست رفتن شخصیت هم از دست رفتن هویته، یعنی اینکه از خودت بیگانه بشی، یعنی مثل اینکه فکر کنی که تو اصلا این کار از عهدت برمیاد، اصلا برای چی فرض کن اومدی معلم شدی، تو که از پس معلمی فرض کن بر نمیمدی، اصلا داری درست انجام میدی کار معلمی رو، اصلا کارآمد هستی نیستی، یعنی همواره افکارت مسخ شخصیت، یعنی همواره افکارت داره خودت رو از بیرون به عنوان شخص سوم نقد میکنه و همه چیز رو در خودت منفی میبینه و دو شما رو دوچاره بی‌هویتی میکنه. تا خب پس یکی از ابعاد فرسودگی که بهش برن‌اوت میگن، اگه بگی فرسودگی شغلی میشه جاب برن‌اوت، یعنی تحلیل رفتگی یا فرسودگی شغلی، ولی اگه خودش رو به تنهایی بگی میشه جاب برن‌اوت، که حالا تو هر حوزه‌ای پیدا بکنه. اگه تحلیل رفتگی در خانواده پیدا بکنی، دیگه دوست نداری با همسرت با بچه‌ها زندگی کنی، دوست نداری کار بکنی، غذا بپزی، جارو بزنی، میگی دست دلم به کار نمیره، نه اون موقتی و مسخ شخصیته و تحلیل رفتگیه، وقتیه که واقعا شما به طور جدی دیگه در خود فرو میری در لاک خودت، و دیگه که معمولا هستم افرادی که دوچار مسخ شخصیت میانشن خیلی وقت ها کارای روان درمانی میخواد و خیلی وقت ها حتی نیاز به آسایشگاه دارن، کارو کنار میذاره، زندگی اصلا گوشه گیر میشه. اگر شغل باشه کارش رو یه دفعه بعد از 20 سال کار یه دفعه کارش رو فرض کنید میذارید کنار. پس تحلیل رفتگی که نوعی فرسودگی جسمی هست، فرسودگی ذهنیه، نه اصلا دیگه نمیتونه به اون کار فکر بکنی، اگه در ارتباط با خانواده است نمیتونه دیگه به همسرت به بچه‌ها فکر بکنه، اگه شغل دل به شغل دیگه نمیتونه فکر کنی. پس فرسودگی جسمی، ذهنی و روانی است که نسبت به پدیده ها پیدا میکنی که باعث میشه عملا شما دوچاره انزوا بشی تو اون حوزه، یعنی کارو کنار بگذاری، کارو انجام ندی، فاصله بگیری دیگه ازش. و نهایتا تحلیل رفتگی مراحل مختلف داره که تو صفحه 211 از قوله میلر و اسمیت بهتون گفته، نگاه کنین ساده است، منتها در مرحله آخرش میتونیم بگیم که دوچاره این علتی که میگم، به این علتی که بگم تحلیل رفتگی در مرحله آخرش تو مراحل آخر تقریبا باعث ناامیدی و عصبانیت و نهایتا افسردگی و استراب، پس ببینید استراب حتی بعد از تحلیل رفتگیه، و پس از اون بیماره های چی میشه؟ جسمی میشه، یعنی نهایتا بیماره های جسمی ایجاد میکنه. اگه خاطرتون باشه تو گروه واتساپی در اثر سوالی که یکی از دوستان پرسیده بودن همون اوائل که هنوز کلاس آنلاین نداشتیم، بحث استرس و استراب و تفاوت اینها یه سوالی شد. ببینین استراب با استرس فرق میکنه، استرس که حتی گفتیم میزان کمش طوری نیست و میزان زیادش هم خب باید مدیریت بشه، با در ارتباط با خود یک پدیده است، یه پدیده‌ای وجود داره که فشارهای تنی و جسمی و روانی ایجاد میکنه، ولی استراب دیگه اون واقعه وجود نداره، بلکه تجارب ناشی از وقایع تلخه که برای شما به صورت روانی و به صورت رویا باقی میمونه. استراب اینه که شما قبلا یه پدیده ای رو در موردش استرس پیدا کردی، یه پدیده ای رو دچار فشار عصبی در موردش شدی و این پدیده در شما مزمن شده مونده و بعدن به صورت رویا دیگه خودت هم شاید حتی گاهی نمیدونی هم علتش چیه، علتش اون فشار عصبی قبلی بوده ولی به صورت ناخودآگاه خودت نمیدونی چیه. به نوعی استراب دلشور است، دلهور است، که خیلی وقت هم ناخودآگاهه و نمیدونی چیه، ولی منشأ این استراب همون تجارب ناخوشایند چی هست؟ استرس هست، ناشی از فشارهای عصبی هست که به طور ناخودآگاه مونده در ضمیر ناخودآگاه شما و الان باعث دلشوره شما میشه که نکنه دوباره این اتفاق بیفته، نکنه دوباره به من کارایی بدن که فرض کنید خسته کننده و تکراری باشه، نکنه دوباره کاری به من بدن، در صورتی که وجود نداره چنین پدیده ای ولی شما فقط استرابش رو داری. بقیه مباحث که حالا من خط به خط نگفتم از اینجا به بعد دیدم وقت کم میاریم، مطالعه بفرمایید. هر سوالی دوستان داشتن من در گروه واتساپی در خدمت شما برای پاسخگوییش هستم. همگی خسته نباشید، من الان دسترسی شما رو با صدا باز میکنم. خواهش میکنم، انشالله که صداقت و وزن نشده باشه. من خودم دوچاره در استفاده از کلاس آنلاین دوچاره یه فشار عصبی هستم بدون رو درواسی بگم، یعنی همینجور هی همینطور که دارم درس میدم نگرانم از اینکه نکنه دارم برای خودم حرف میزنم، نکنه صدام نمیره، نکنه کدره برای بچه ها، نکنه همینجا الان یه سوال داره دانشجویی، شاید از صدام اون فشار عصبی موجوده رو هم در اون فضای آنلاین در من احساس بکنی. در هر صورت ما سعی میکنیم که انشالله با گروه واتساپی تکمیلش بکنیم هر جایی هم که دقیقاً. ضمناً دوستان یه نکته رو یادم رفت بگم، ما بقیه مبحث اون فصل بقیه سبک ها رو من تدریس کردم، خب تا سبک زهرآگین که آخرین سبک بود و در و ام پی تی ریش میکنم. اگه حجمش جوری شد تو واتساپ بفرستم، تو واتساپ نشد تو سامان شخصی میگذارم. تا آخر اون فصل رو من تدریس کردم، رکورد کردم خارج از کلاس آنلاین. ما بقیه سبک رو براتون تدریس کردم، رکورد کردم، براتون میفرستم. تو این بخشم اگر سوالی بود من در گروه واتساپی خدمت شما دوستان هستم. اجازه بدید من دوستانی که غایب زدم رو الان 31 نفر، خیلی وقتم هست که 31 نفرین، من ببینم که کیا رو غایب زدم. خانم محشید صادقی تشریف آوردن کلاس، حتما که حاضرن، درسته؟ خانم جامی هم همینطور، منو غایب زدم. خانم مظاهری و خانم موسی، بله بله دیگه، چون دیدم همه 31 نفر حاضر هستید، یعنی همه حاضرن دیگه، حاضری ها رو زدم. خسته نباشید میگم خدمت دوستان، اگر عجله ای، اگر تون تون، اگر چون فیس تو فیس نیست نمیبینم کجاها رو براتون عادیه، مفهومه، اصلا تکرار نکنم، توضیح بیشتر ندم، مثال نزنم، به عجله اینا ناشی از اینه که فیس تو فیس نیستیم. نمیخوام البته خودم رو تبرئه بکنم، ولی بخشیش رو به عجله با من کلاس حضوری هم داشتی، میزان رضایت نارضایت مشخصه، ولی در کلاس آنلاین طبیعتاً اینها، خب این ضعف های معلمی ما بیشتر خواهد بود چون فیس تو فیس نیست. همه گیرو به خدای بزرگ میسپارم، خسته نباشید، در خدمتتون هستم، التماس دعا هم دارم. شما هم همینجور انشاءالله، شما هم هفته خوبی داشته باشید. خیلی مواقع سحر و افطار بهتون و در طول روز و هر نفسی که میکشید التماس دعا دارم. زنده باشی، قربان شما. عذرخواهی هم میکنم، یه ربع از وقت استراحتتون رو هم گرفتم، حالا کلاس بعدی دارین، خیلی عذرخواهی میکنم، حلال کنید. خداحافظتون، خداحافظ عزیزان، خداحافظ شما.